صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، با خضوع و خشوع به درگاه مقدست روی می آوریم و تو را که یکتا و قادر مطلق و خدای عظیم و کریم هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم ای خدا که به ما حیات عطا کردی تا قدرت، حشمت، توانایی تو را هم در طبیعت و هم در هم نوعان خود ببینیم و تو را بهتر بشناسیم. خداوندا، به درگاهت روی می آوریم چون بدون تو زندگی برای من بی معنی و پوچ است. بدون تو ما خود هیچ هستیم. آمده ایم تا با تو باشیم و در فیض تو سلوک کنیم. ای مهربان خدا، اکنون که افکار خود را معطوف به عالم معنویت می کنیم، تمنا این که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی مظهر و مکاشفه و کلمه تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز و حق‌جویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و آرامش الهی این روز را که خدای مهربان به شما عطا کرده در التاف او به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و پیرامون کلام خدا مطالبی رو جهت روشن ساختن ذهن شما در مورد کتاب مقدس عرض کنم. زیرا قبل از مطالعه کلام خدا یعنی انجیل مقدس، لازم است اطلاعات مختصری خدمتتون تقدیم کنم تا بهتر به اهمیت و ارزش و عمق موضوع پیام انجیل پی ببرید. عهد جدید یا انجیل مقدس توسط نویسندگان مختلف به وسیله روح خدا که الهام بر آن داده بود نوشته شد. 4 قسمت اول کتاب ما مسیحیان عبارتند از انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. خیلی از شماها این سؤال را کرده اید که چرا وقتی عیسی مسیح یکی بوده 4 انجیل نوشته شده، در حالی که بایستی یکی باشد. کتاب خدا همانند خدا بایستی یکی باشد. پس چطور امکان دارد که هر 4 انجیل کتاب آسمانی محسوب شود؟ البته علت وجود سؤالهای نظیر این دال بر تفاوت عقیده و نحوه فکر در مسائل روحانی است. متاسفانه علمای مذهبی کشورمان مطابق مذهبشون عکس کاملا مختلفی را با ما مسیحیان در مورد الهام الهی و پیام و گفتار خدا به ملت ابراز می‌دارند. بنا به عقیده این افراد، ما اخذ و منبع کتاب آسمانی فقط خداست و بنا بر همین عقیده انبیای خدا فقط و فقط وسیله هستند برای رسانیدن کلام خدا به بشر. و خود انبیا هیچ نقشی در آن نداشته و ندارند. و کلام الهی را مانند آبی می‌دانند که از دهان یک مجسمه یا یک نبی یا یک پیامبر بدون هیچ اراده فوران کرده و به مردم عرضه گردیده است. زیرا می‌گویند نبی از خود هیچ گونه اختیاری ندارد و تنها وسیله است برای رسانیدن کلام خدا به مردم. عقیده این گروه را میتوان در مثلی خلاصه کرد که آواز الهی از طریق نی یا فلوتی بدون هیچ گونه تغییر و تبدیلی خارج میشه و گوش شنونده را نوازش میدهد. بنابراین بشر حق ندارد راجع به اصل و منشأ کلام مکتوب الهی صحبتی کند، بلکه باید آن را همانطور که است بدون چون و چرا بپذیرد. مسلم است برای کسانی که راجع به کتب آسمانی این گونه می اندیشند، درک مفهوم چهار انجیل یا نگارش چهار نویسنده بی نهایت دشوار خواهد بود. اینها معتقدند که انجیل کتاب آسمانی عیسی است. پس چگونه ممکن است چهار نفر چهار انجیل مختلف بنویسند؟ از این جهت این سوء تفاهم پیش آمده است که انجیل اصلی که به وسیله مسیح آورده شده مفقود الاثر گردیده و لذا این کلیسا بوده که به دست و پا افتاده و چهار نفر را مأمور کرده که هر کدام شرح حالی بنویسند و بدین گونه اناجیل چهارگانه به وجود آمده و انجیل اصلی به دست فراموشی سپرده باشد. این عقیده غیر مسیحیان است و یا بهتر بگیم دشمنان کلام خدا. متاسفانه این عقیده از قرن ششم به بعد در عربستان در میان مردمان بربری که غالباً نیمه وحشی بودند و شمشیر را تنها راه زندگی می دانستند و بر اثر جهالت و عدم فهم و بینش معنوی، یعنی قادر نبودن که بین عالم معنویت و عالم جسم تشخیص بدهند، پیش آمد. آنها بودند که این عقیده را رواج پیدا کردند و نه زودتر از آن. حقیقت اینه که تا 600 سال بعد از میلاد مسیح چنین فرضیه و سوالی هرگز پیش نیامده بود و در فکر کسی خطور نکرده بود که چنین عقیده‌ای رو پیش بده. اما از آنجا که اعراب وحشی هرگز با حقایق الهی در آن زمان آشنایی نداشتند و نمیتونستند عالم معنویت را درک کنند، چنین عقیده‌ای را در قبال انجیل پیش گرفتند. ولی دوستان عزیز، این نوع عقاید هرگز در ایمان ما مسیحیان کوچکترین لغزشی به وجود نمی‌آورد و خلأی در اعتقاد راسخ به وجود کلام خدا یعنی انجیل مقدس پیش نیاورده و نخواهد آورد. حقیقت امر و عقیده ما مسیحی اینه که انجیل اصلی خود عیسی مسیح زنده است. زیرا کلمه انجیل در اصل لفظی است. لفظی است به زبان یونانی و به معنی خبر خوش یا مژده. و مژده حقیقی و اصلی شخص عیسی مسیح زنده است و نه یک کتاب. خود مسیح امروز زنده است. در اثر نفوذ و شخصیت و نوع زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از قبر و تعلیم او در وهله اول، جماعت ایمانداران یعنی کلیسا به وجود آمد. سپس از میان ایمانداران چهار رسول خدا ملهم شدند و یا الهام یافتند، روح خدا بر آنها نازل شد تا شهر وقایع به دنیا آمدن عیسی مسیح و اثراتی که وجود وی بر مردم داشته است رو برشته تحریر بنویسند. دقت کنید این جملات بسیار مهمه. دقت کنید که کلام خدا دقیقاً به چه معنیه. در اثر نفوذ و شخصیت و نوع زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از قبر و تعالیم او در وهله اول جماعت ایمانداران یعنی کلیسا به وجود میاد. سپس از میان ایمانداران چهار رسول خدا ملهم شدند، الهام یافتند، روح خدا بر آنها نازل شد تا شرح واقعه به دنیا آمدن عیسی مسیح و اثراتی که وجود وی بر مردم داشته است رو برشته تحریر در بیاورند. از این جهت است که به جای چهار انجیل باید گفت چهار انجیل نویس و یا به جای مثلا انجیل متا باید گفت انجیل بر طبق نوشته متا. گفتیم که چهار نفر ملهم شدن، الهام یافتن و یا از روح خدا پر شدن تا شرح حال عیسی مسیح رو بنویسن. در اینجا دوستان عزیز بسیار بسیار مهمه که عقیده ما مسیحیان را راجع به الهام بیان کنیم. چرا؟ چون با دیگر مذاهب تفاوت فاحشی دارد. ما مسیحیان معتقدیم که خدای قادر مطلق، خدای عظیم الکثیر الاحسان، خدای مهربان هرگز اختیاری را که به بشر عنایت فرموده است از او سلب نمی کند. لااقل در این دنیا همیشه بشر مختار است که یا از خدا پیروی کند یا اوامر او را رد کند. خدا به انسان آدمی اراده داده. خدا به من و شما اختیار داده. و دوم این که غریزه و طبع هر فردی جزو خلقت او محسوب میشه. دقت کنید. غریزه و طبع فردی هر شخصی جزو خلقت او محسوب میشه و خلقت از خداست و لذا وی خلقت خود را محترم میشمارد و هرگز خدای تعالی مخلوق خیش را مانند یک مجسمه و یا یک نی یا فلوت به کار نمیبرد، چه برسد به این اشخاص یا انسانها که اولیا و انبیا باشند. الهام در مسیحیت مانند نسیمی است که از گلزار عبور می کند و نه از چوبهای خشک. نسیم همان نسیم است، منتها وقتی نسیم الهی به گلهای مختلف گلزار می رسد، هر گلی عطر مخصوص خود را با آن می آمیزد. یک نسیم در میان گلزار عطرهای مختلفی را می دهد. دقت کنید، در اینجا از طریق مثال می خوام الهام الهی را براتون بیان کنم. یک نسیم در میان گلزار عطرهای مختلفی را به مشام ما میرساند و به همین نفع روح خدا به 4 نفر انجیل نویس نازل میشه که اگرچه یک روح الهی بوده و یک زندگی مسیح، ولی با عطر و ویژه وجود این 4 نفر آمیخته میشه و مانند 4 نفر که شاهد یک واقعه هستند، هر کدامشون به بیان تأثیراتی که آن واقعه در خود آنها به جای گذارده است می‌پردازند. با اینکه هر 4 نفر راجع به اصل مطلب و موضوع اتفاق نظر کلی دارند، ولی در جزئیات و در نوع عرضه کردن مطالب با هم تفاوت‌هایی دارند. دقت کنید، اگرچه هر 4 نفر راجع به اصل مطلب و موضوع کلی اتفاق نظر دارند، ولی در جزئیات و در نوع عرضه کردن مطالب با هم تفاوت‌هایی دارند و این خود دلیل بر صحت نوشته های ایشان است. این دلیل بر صحت نوشته هاشونه، چون هر قاضی شایسته می داند که اگر شهادت 4 نفر عیناً مثل هم باشد، دلیل بر این است که آنها با هم تبانی کردند و انتظار دارد که در گفته هایشان اختلافات جزئی مشاهده کند. اناجیل 4 گانه را در حقیقت باید گزارش تجربه نویسندگان آن دانست، آن هم در رابطه عملی خودشون با شخصیت عیسی مسیح. تاریخ سیر تجربه روحی استادی است با شاگردان خود. شهر معنایی است که به منصه ظهور رسیده و در آزمایشگاه زندگی اشخاص آزمایش شده است. به امید این که جهانیان در همه زمانها آن شخصیت را از طریق آن نوشته ها بشناسند و به او دل بسپارند و اثرات وجود او را در آزمایشگاه دل خودشون تجربه کنند، زیرا برخورد با شخصیتی که عملاً وجود او را در آزمایشگاه وجود خود تجربه کنند بی نهایت ارزنده تر از مطالعه موضوعاتی است در عالم معنی و در فرضیه‌های فلسفی. و این 4 رسول خدا در زندگی عیسی مسیح متوجه قدرت، شخصیت و خلق خوی خدا در عیسی مسیح شدند و آن را برای کسانی که تشنه نجات هستند و از گمراهی و سرگردانی خسته شدند و طالب نجات و رستگاری هستند و میخوان خدا را بشناسند و به خدا برسند، به رشته تحریر درآوردند، یعنی برای همه ما. کلام خدا، انجیل مسیح، همان خود مسیح زنده است که امروز در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند. با دانستن این حقیقت، حالا توجه خود را به اولین قسمت از کتاب انجیل، یعنی انجیل مسمی به متی، جلب می کنم. متی یک شخصی بود باجگیر، یعنی او اگرچه یک یهودی بود منتها با نیروهای اشغالگر روم به همکاری پرداخته و مسئول گرفتن مالیات از همکیشان و هممیهنان خود بود و چه بسا دولت روم او را مأمور این کار کرده بود. این نوع شغل در قدیم باجگیری می گفتند و البته شغل آبرودار و یا شغل با شخصیتی در بین مردم یهود محسوب نمی شد. روزی عیسی مسیح از دروازه می گذشت. متوجه متا می شود. پس با قدرت روحانی که او در خود داشت و آینده را می دانست در این شخص نگاه می کند. در این شخصی که رد شده از طرف اجتماع است چیزی می بیند که هیچ انسانی با دو چشمان معمولی خود قادر بدیدن آن نبود. مسیح متا را برمی گزیند. از او دعوت می کند که شاگرد و رسول او شود. شغل و کار ناپاک و ناشایست خود را ترک کند و شاهد زندگی پاک و مقدس و خدای او شود. مسیح از او دعوت می کند تا متا چشم از زندگی دنیوی و مادیات بردارد و متوجه زندگی حقیقی و پاکی که خدای تعالی از او انتظار دارد بشود. و البته متا دعوت مسیح را می پذیرد. او یکی از 12 رسول مسیح می گردد. متا با الهام خدا مأموریت می‌یابد که زندگی و تعلیمات مسیح را برای آیندگان برشته تحریر درآورد و او همین کار را کرد. در سالهای بین 50 الی 60 میلادی در شهر انطاکیه او شرح حال زندگی مولا و نجات دهنده خود که او را به شخصیت تازه تبدیل ساخته بود برشته تحریر درآورد. موضوع اصلی انجیل متا در همان ابتدای کتاب روشن است. آیه اول اینطور شروع می شود. کتاب نسب نامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم. اینو جمله بندی ما را بیاد کتاب پیدایش اولین کتاب تورات می اندازد که با ذکر یک جمله مشابه تقسیم بندی شده است. این است پیدایش و یا این است کتاب پیدایش آدم و نوح و غیره. هر بار که این جمله نقل می شود، اشاره است به یک دوره تکاملی جدید در مورد وعده مسیح موعود. رشته اصلی در مورد تاریخ قوم خدا در کتاب پیدایش یافت می شود و مرحله بعدی در کتاب رود از تورات فصل چهارم، یعنی از کتاب رود فصل چهارم آیه 18 است که در آنجا وعده ظهور مسیح به حضرت داوود منتهی می گردد. متا از آنجا نسب نامه خود را ادامه می دهد و تکمیل آن را در عیسی مسیح بیان می دارد. تکمیل نجات بشر یا وعده خدا. طرح انجیل مقدس متا بر اساس دو قسمت مهم قرار گرفته که می توان آنها را از جملاتی که چندین بار تکرار شده مشخص نمود. این طرح به صورت شرح حال عیسی مسیح است و شباهت زیادی به شرح حال او در انجیل مرقس و لوقا دارد. ولی دو نقطه عطف در آن مشاهده میشه. اول در متا فصل 4 آیه 17 آمده است که میگوید از آن هنگام عیسی به موعظه کردن شروع کرد. از آن هنگام و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. این در واقع اولین قسمت از پیام مسیح محسوب میشه. و اما دومین قسمت کلام انجیل از در متا در فصل 16 آیه 21 است که می‌فرماید و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است. ولی کلمه که ما باید روی آن تاکید کنیم اینه که می‌گوید و از آن زمان. به عبارت دیگر متا زندگی مسیح را به دو قسمت تقسیم کرده. در قسمت اول موعظه‌های عیسی مسیح شروع میشه که او را به اشتهار و محبوبیت فراوان میرساند و در قسمت دوم نشان دهنده آغاز کم شدن محبوبیت وی و رفتن عیسی مسیح به طرف صلیب و مرگ است. از اینکه این دو مرحله از زندگی عیسی به طور سریع از یکدیگر معجزه شدند معلوم میشه که نویسنده انجیل مایل است در مورد این دو جنبه زندگی عیسی مسیح تأکید بسیاری نماید و در این حال نشان می‌دهد که آنها را از یکدیگر جدا نمی‌داند بلکه یک زندگی واحد می‌باشد. انجیل متا مجموعه‌ای است از سخنان عیسی مسیح و اینکه نشان می‌دهد چگونه مسیح موعود با رفتار و اعمال خود که از قدرت الهی و محبت خدای پر بود توانست مأموریتی را که خدا برای او برگزیده بود به کمال برساند. در قسمت اول خواننده این قسمت از انجیل مقدس با جنبه‌های مربوط به نجات دهنده موعود آشنا میشه. نسب نامه او از حضرت ابراهیم شروع میشه که اولین دریافت کننده وعده الهی است و همچنین از حضرت داوود آغاز میشه که خدا او را برای تأسیس سلطنت یهود انتخاب فرموده بود و این موضوع در آیه اول مذکور گردیده است و بعد در مورد آن شرح میدهد. سپس شرح تولد مسیح از مریم باکره در فصل اول آمده است. آنگاه با تعمید و آزمایش مسیح روبرو می شویم که او را برای شروع کار در میان مردم آماده می کند. در این سه قسمت که سه باب و نیم است، جمله ای را که می فرماید همیشه روی آن تأکید می کنه اینه که تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد، و یا جملات نظیر آن لاقل پنج مرتبه در این سه فصل و نیم تکرار شده است. در واقع می خواهد نشان بدهد که ورود مسیح به این جهان به منزله تکمیل نقشه الهی می باشد. به منزله به انجام رسیدن وعده های خدا به انبیای اسبق است که در عهد عتیق یا تورات پیشگویی شده بود. اون نشان می دهد که چگونه عیسی مسیح پیشگویی های انبیا را در خود به کمال می رساند. قسمت دوم در حالی آغاز می شود که عیسی مسیح در جلیل است و یحیای تعمیددهنده در زندان به سر می برد. قسمت اعظم آن مربوط به اعلام اصول روحانی و اخلاقی ملکوت عیسی می باشد. عیسی مسیح مردم را به توبه و ایمان آوردن به سوی خود دعوت کرده بود و در حالی که قلمرو و فرمان روایی خود را اعلام می کرد، از ماهیت آن و شرایط ورود به آن نیز سخن می راند و ما را در واقع نه فقط با ملکوت الهی آشنا می کنه بلکه دعوت به ورود آن می نماید. از نظر وضع اجتماعی در میان یهودیان در آن زمان که مسیح زندگی می کرد، باید گفت که در زمان تولد عیسی مسیح اگرچه کشور یهود تحت سلطه امپراتوری روم بود، اما گروه های مختلف یهودی کشور را از نظر اجتماع و اقتصادی آن به دست خودشون گرفته بودند. به ظاهر همه چیز تحت فرمان روم بود، ولی در واقع یهودیان حکومت را می چرخوندند. اجتماع آنها از طبقات مختلفی به وجود آمده بود. طبقه اشراف وجود داشت. این طبقه عبارت بودند از یک گروه مذهبی شامل خانواده های ملایان و استادان مهم شریعت. خانواده هسمونی ها از زمان مکابی ها تا دوره هرودوت کبیر در فلسطین تفوق داشتند و این خانواده تمام داد و ستد هایی را که مربوط به معبد بزرگ اورشلیم بود در اختیار داشتند و در منافع فروش حیوانات قربانی و خرید و فروش ارز و عوارض مربوط به معبد شریک و سهیم بودند و در واقع سود کلانی نیز برای خود جمع می کردن. در سنهدرین که شورای عالین یهود بود، اشخاص ثروتمند زیادی وجود داشت، مانند نیقودیموس و یوسف رامه‌ای. ولی اکثر مردم فلسطین آن زمان بسیار فقیر بودند. اختلافات طبقاتی در میان یهودیان در آن زمان کمتر از سایر ملت‌های عالم وجود داشت، زیرا شریعت موسی و کتاب تورات اجازه نمی‌داد که فاصله طبقاتی زیاد باشه. البته بود فاصله طبقاتی، ولی نه به شدتی که در کشورهای دیگر بود، زیرا در تورات مقدس آمده بود که همه به طور مساوی در حضور خدا مسئولیت دارند و بایستی به داد همدیگه برسند و مساوات اخلاقی که ذاتی آن جامعه بود لازم بود برقرار بشه. و در واقع همین امر نمیگذاشت که طبقه حاکمه خیلی ظالم شود، بلکه این طبقه وظیفه داشتند که به فقیران خود یاری داده و آنها را کمک کنند. وقتی که زندگی آن زمان را مطالعه میکنیم میبینیم که همه چیز برای آمدن عیسی مسیح آماده شده بود. ابتدا حضرت یحیی ظهور میکنه تا مردم را برای ظهور عیسی مسیح آماده کنه. بعد موقعیت جغرافیایی را ملاحظه میکنیم، موقعیت سیاسی، موقعیت اجتماعی و موقعیت مذهبی رو نگاه میکنیم، میبینیم که همه این چیزها دست به دست هم داده بودن تا در موقعی که خداوند اراده کرده بود مسیح به این دنیا بیاید. با کمک خداوند ما فصل به فصل و آیه به آیه از زندگی عیسی مسیح از انجیل مقدس براتون میخونیم و امیدوارم که با خواندن آیات شریف بتونید به حقایق الهی پی ببرید و از آن پیروی کنید و در زندگی از آن نمونه و پند بگیرید. دوستان عزیز، باز لازم است که یادآوری کنم که کلام خداوند به ما نشون میده که آنچی که مهمه اینه که قلب و روح و جانمان با خداوند راست باشه. روح ما هرگز آرام و قرار نخواهد گرفت تا اینکه به حضور خدا برسیم. تمام کوشش و تقلای هر مذهب اینه که انسان را به خدا برسونه. ولی در اینجا ملاحظه میکنیم که در مسیحیت عکس اینه. یعنی چه؟ یعنی این انسان نیست که کوشش میکنه که به حضور خدا برسه، بلکه این خدای تعالی است که اراده میکنه که در عیسی مسیح آشکار بشه و با بشر در تماس باشه و آن روح تشنه انسان را سیراب بگرداند. در عیسی مسیح، در زندگیش، در گفتارش، در اعمالش، نه فقط ما با شخصیت الهی روبرو میشویم، بلکه با خود خدای زنده، خدایی که ما را خلق کرد، ما را دوست داره و حاضر شد خود را مکشوف کند بر من و شما که نه لیاقتش رو داشتیم و نه حقمون بود و نه اینکه چیزی در ما خوب بود که خداوند از آن راضی بود که این کار کرد، بلکه فقط و فقط از روی محبت بی پایان خدا. انجیل یعنی مژده، خبر خوش برای من و شما، من و شما که گمراه و گناهکار هستیم، من و شما که از هر چیز دور شدیم و جز مرگ حق دیگری نداریم. اما مژده این است که خدا از روی محبتش حیات جاوید را برای من و شما مهیا کرده است. شرطش اینه که آن را بپذیریم. بیایید با هم کلام خدا را در وجود خود جای بدهیم تا مهر مسیح، لطف خدا، فیض خدا نصیبمون شود. تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.